ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی بسیار خوش آمدید. بله، به بخش دوم برنامه خوش آمدید. از همین لحظه ها که تازه ساعت 14 رو پشت سر گذاشتیم، کنار شما هستیم در یک روز زمستانی آفتابی اما سرد به روز جمعه 17 بهمن ماه سال 1404. انشالله کنار شما خواهیم بود تا ساعت 10 شب 22. همکارانم در رادیو اقتصاد برنامه‌های متنوعی رو تهیه کردن و تدارک دیدن که تقدیم حضور شما بکنن در چنین روزی، برنامه‌های اعم از تولیدی و همطور زنده. ترتیبش رو اعلام می‌کنم، انشاءالله که وقت رو تنظیم بفرمایید و این برنامه‌ها رو بشنوید. بعد از عریض بنده بهارستان رو خواهید شنید. ساعت 15 صنعت سینما که میپردازه به موضوع 44مین جشنواره سینمای فجر که دوستانم زنده در خدمت شما هستن. ساعت 16 نشان آبادی و ساعت 17 برنامه ای از شنبه باز هم زنده آغاز خواهد شد. ساعت 19 سرمایه تا تولید. ساعت 20 برنامه هوشیار، 21 دیدگاه و آخرین برنامه این بخش ساعت 21:30 تقدیم میشه با عنوان ما میتوانیم. خب ما هم از پخش رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. انشاءالله من معصومه نوازنی گوینده این بخش، محمد جرقوی صدا بردار، مجید ابراهیمی هماهنگی و ارتباطات و همینطور عباس حیدری تهیه کننده. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید حتما به ما برسونید. راه‌های بسیاری هست. 30,367 که سامانه پیامکیمون هست. خیلی سریع ما دریافت میکنیم نظرهای شما رو. 162 هم 24 ساعته در اختیار شماست. شماره روابط عمومی سازمان و همینطور میتونید در پیام رسانهای داخلی هم ما رو دنبال بکنید و نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونین. @ رادیو اقتصاد. خب بریم اولین برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. امیدواریم که بشنوید و بپسندید برنامه بهارستان.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم
اسکاتمونی بگذاریم
وقت لو تمام شد آقای دل
آخرین جمله رو اجازه بدید تذکر قابل واگذاری هست
خیلی
نخیر نخیر رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید
ما یک مجلس کارا و پویای ان شاء الله داشته
بهارستان
به نام خداوند بی همتا سلام مردم عزیز ایران وقت شما به خیر باشه ایام مبارک باشه هم دهه فجر هم اعیاد نیمه شعبان انشاءالله که هر جا هستید شاد و سلامت باشید من والی نعمتیان هستم و با افتخار به همراه همکاران عزیزم بهارستان 17 بهمن رو تقدیم شما میکنیم لطفا با ما همراه باشید موضوعاتی که در بهارستان این هفته خواهید شنید. گذری داریم بر قیمت گذاری خودرو و مسئولیت دستگاه‌های متولی. به ابلاغ قانون نحوه تخصیص سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خواهیم پرداخت. و در بخش رویارو و مطالبات شما مردم عزیز دغدغه‌های درمانی رو پیگیری خواهیم کرد. خوشحال میشیم که تا پایان همراه ما باشید. یکی از موضوعاتی که این روزها در واقع خیلی هم تو رسانه ها میبینیم و مردم هم بینشون که صحبت میکنیم خیلی در موردش صحبت میکنن و در واقع سوال های بی پاسخی دارن همین قیمت گذاری خودرو و مسئولیت دستگاه متولی که الان دارن چه میکنن از یک کمیسیون صنایع و معادن مجلس این هفته به بررسی قیمت گذاری خودرو و مسئولیت دستگاه های زیرب در این حوزه میپردازن میخوام صحبت کنم با آقای دکتر علی حدادی نماینده محترم مردم ساواج بلاق و طالقان در مجلس 12 و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن آقای دکتر سلام وقت شما بخیر
عرض سلام ادب و ارادت محضر بهترین مردم عزیز بهین و بزرگوار
خیلی ممنون متشکرم آقای دکتر که وقتتون رو به ما دادید اول یه موضوع رو مطرح کنم آقای دکتر واقعا این روزا آدم یه جورایی دلش به درد میاد همین چند روز قبل که یک دفعه ما یک شبه دیدیم که یکی از شرکت‌های خودروسازی قیمت‌ها رو به قول یک از دوستان 1,000,000 تومان ما یارانه گرفتیم یه دفعه چند صد میلیون تومان روی فقط برخی از خودروهامون اومد شرکت‌های دیگه هم که رقابت کردن نه در ساخت بهتر خودروها و به قول یکی از دوستان کم مصرف کردن خودروها و ارتقای اونها بلکه توی باز همین افزایش قیمتشون یه جوانی با من صحبت می‌کرد میگفت شما که توی این برنامه هستید بگید که من جوون 40 خورده سال چندین ساله دارم هی پسنداز میکنم که یه خودرو بگیرم هر بار که میام خودرو بگیرم قیمت یه دفعه میره بالا من باید تا چه سالی همینطور کار کنم و قیمت ها بره بالا و هیچ امیدی نداشته باشم به تهیه یک خودرو واقعا خب آدم دلش به درد میاد و شما که نماینده مردم هستید میخوام از شما این سوال رو بپرسم که با توجه به مخالفت هایی که با افزایش قیمت خودروی داخلی از طریق خودروسازان شد شما برای ما بگید که سازوکار قانونی قیمت گذاری خودرو چیه و چرا قانون جامعی در این زمینه که مبنای عمل هم باشه وجود نداره و این همه مردم ما اذیتن
ببینید نکته مهم اینه که دستورالعمل و قانون هست و خودروساز موظف و مکلف به رعایت قانون هست اونچه که شورای رقابت یک وظیفه‌ای رو داره بر اساس تنظیمگری بعد از اون سازمان حمایت اگر افزایش رو تایید بکنن خب خودروساز میتونه افزایش قیمت رو داشته باشه متاسفانه تیه امسال دو مرحله ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت کرده بود این بار هم ما هم خودروسازها رو خواستیم خودروساز مد نظر و هم سازمان حمایت رو وزارت سمت رو مجموعه تعزیرات رو خب ایشون خواستیم تقریبا نزدیک به 3 ساعت بحث راجع به همین چگونگی وضعیت قیمت گذاری بود، گزارش هایی که داده شد. یک کمیته هم مشخص شد، کمیته در قالب کارگروه که حضور پیدا کردن هم در ایران خودرو هم در به اصطلاح مجموعه سایپا. ولی جنبندی ما با توجه به اینکه سازمان حمایت هم گزارشی رو داد، سازمان حمایت برای افزایش قیمت موافقت نکرده بود. اینها خلاف قانون و روال اصلی و یا رویه اصلی که به هر حال باید انجام بدن.
ولی این بار روانی که برای جامعه ایجاد میشه، یعنی یک شرکت خودروساز یک شبه میاد این اتفاق میفته.
بحثمون بر همین بود.
چطور ما میخواییم اون بحث روانی و اون جوی که توی جامعه و توی رسانه ها ایجاد میشه اونو که ما میخواییم چطور میخواییم جمعش کنیم؟ یعنی بالاخره باید، حتی من فکر میکنم که برای اون شرکتی که بدون اجرای قانون، بدون رعایت قانون اومده یک چنین جوی رو در جامعه ایجاد کرده و یک کار غیر قانونی کرده، حتی باید جریمه بشه برای این اتفاقی که افتاده.
این رو الان هم خود سازمان حمایت داره پیگیری میکنه، سازمان تعزیرات هم دوستان حضور داشتن، اونها هم دارن پیگیری میکنن این موضوع رو. و گزارشی هم که داده شد، چون سازمان بازرسی دعوت نشده بود تشمی نداشتن، ولی اون چی که ما گزارش گرفتیم سازمان بازرسی کل کشور هم ورود کرده.
آقای دکتر، این موضوع واردات خودرو هم یه موضوع خیلی مهمه، یکی از سازوکاراست. تو اون حوزه قراره چه کار کنید؟ چرا این مصوبه معطل مونده؟
ببینید، این مصوبه انجام شده الانم، آیه عاملی الانم بخواید قطعا گزارش میدن واردات خودرو باید انجام بشه. ما برای 405 هم تعرفه واردات رو کم منظور کردیم، به این جهت که واردات خودرو باید به طور درست و جامع و کامل انجام بشه.
چقدر کم شده آقای دکتر این تعرفه واردات؟ خب صحبت کردم با آقای دکتر علی حدادی، نماینده محترم مردم و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، درباره بحث قیمت گذاری خودرو. خب تلفن ایشون قطع شد، نتونستیم بقیه صدایشون رو بشنویم و صحبت میکنم با جناب آقای دکتر سید هادی عاملی، معاون محترم خودرویی وزارت سمت، درباره همین موضوع و پاسخ ایشون رو در این باره میشنویم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکارعالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر، قبل از شما با آقای دکتر حدادی صحبت میکردیم، دبیر اول کمیسیون صنایع معادن، درباره این بحث یک بار گرون شدن خودروها و این بیقانونی برخی شرکت‌های خودرویی و جوی که متاسفانه در جامعه به وجود اومد و فشاری که به مردم اومد و اینکه واقعا چرا یک دفعه باید یک سازمان، یک تولید کننده بیاد قیمت رو برخلاف قانون افزایش بده، یه جو روانی در جامعه ایجاد کنه و حالا به هر حال مشکلاتی که برای مردم ایجاد میشه، و بعد هم از اون طرف قرار چه اتفاقی بیفته، ما قرار چه کار کنیم. حالا از شما این سوال رو دارم، شما که بالاخره معاون خودرویی هستید، بفرمایید برای ما که این جوی که ایجاد شد شما چطور پیگیری کردید، الان قراره چه اتفاقی در حوزه قیمت خودرو بیفته و در حوزه واردات خودرو که در واقع یکی از گزینه‌هایی است که میتونه به کاهش قیمت خودرو و انشاءالله ارتقای کیفیت خودروهای داخلی هم بیانجامه.
من خدمتتون جهت اینکه همه شنوندگان عزیز هم در جریان باشند، خدمت عزیزان یه مطلبی عرض بکنم در رابطه با فرایند قیمت گذاری و بعد به صورت خاص در مورد این موضوعی که اتفاق افتاد خدمتون توضیحاتی تقدیم کنم. همونطور که مستحضرید، خب موضوع خود رو به عنوان یک کالای انحصاری توسط شورای رقابت شناخته شده. وقتی یک کالایی هم تولیدش انحصاری شناخته شد، خب تعیین فرایند و فرمول قیمت گذاری اون توسط شورای رقابت انجام میشه. خب مستحضرید در اونجا تعیین قیمت برای خودروهای سواری بر اساس یک فرایندی که در اون سازمان حمایت میاد و قیمت تمام شده خودروها رو محاسبه میکنه، بر اساس صورتهای مالی اونها تعیین شده و این عزیزان شرکت‌های خودروساز موظفند درخواست خودشون رو برای هر گونه تغییر قیمت به سازمان حمایت ارائه کنن. سازمان حمایت بعد از بررسی‌ها نظر خودش رو مبنی بر افزایش یا عدم افزایش یا میزان افزایش اعلام بکنه.
دوست.
همونطور که خب این فرایند انجام میشد، الان هم در طول این مدت درخواست‌های ارائه شده بود، بارها این درخواست‌ها بنا به مغایرت قانونی رد شده بود. اما خب در رابطه با مسائل اخیر هم که مسئله تشنرفی شدن ارز و انتقال خودروسازان و سفت سفارش ها و تجهیزات اونها از تالار اول به تالار دوم، خب باز مجدداً مسیر قانونی این بود که این عزیزان درخواست خودشون رو بدن به سازمان حمایت، اونجا بررسی بشه و میزان افزایش و نحوه افزایش در اونجا تعیین تکلیف بشه و تصمیم گیری لازم اتخاذ بشه.
حتی یک بار افزایش قیمت داشتیم از اول سال تا
هم. بله بله، خب در اول سال هم مستحضرید. البته خب عرض میکنم ما چندین شرکت خودروساز داریم که اینها خب تابع این فرایندها هستند، اما خب یکی از این شرکت ها هم در اون بار اول و هم که این اتفاق افتاد متاسفانه اون فرایند رو بهش تمکین نکرد و به صورت خودسرانه نسبت به افزایش قیمت اقدام کرد. الان هم خب قضیه و مسئله همینه، به حمد الله با ورود دستگاه‌های نظارتی. خب مستحضرید همون اول که این قیمت‌ها اعلام شد ما سریعا به همه مجموعه اعلام کردیم که این مطابق با فرایند قانونی نبوده و حتما باید جلوی این کار گرفته بشه، که به حمد الله دستگاه نظارتی هم ورود کردن، هم مجموعه دستگاه قضایی، مجموعه بازرسی.
بله.
و از اینکه این افزایش قیمت انجام بشه جلوگیری کردن. البته ما یه جلایمندی هم از مجموعه بورس داریم، چون به هر حال با توجه به اینکه فرایند این تغییر قیمت انجام نشده بود و بدون اینکه این قیمت به صورت قانونی مسیرش رو طی کنه، عزیزان بورس اومدن و این رو به صورت رسمی اعلام کردن و در کدال گذاشتن، که خب این هم جای تأمل داره و نباید این اتفاق می افتاد. باید ابتدا بورس بررسی می کرد، این رو یه استعلامی می گرفت که آیا این افزایش قیمت مسیر قانونی خودش رو طی کرده یا نه، که متاسفانه این عزیزان این اقدام رو هم انجام نداده بودند و جامعه رو متاسفانه دچار یه تلاطمی هم با این کار
جریمه داره. این که میان با مردم اینجوری بازی میکنن و این همه جو و حالا روانی برای مردم ایجاد میکنن، چه اون شرکت های خودروساز چه بورس که شما اشاره کردید، بالاخره اگه قرار باشه هر کسی بلند میشه یه قانون رو اجرا نکنه و این همه تبعات داشته باشه در جامعه، باید یه جریمه هم براشون در نظر گرفته بشه.
قطعا همینطوره. ما و مجموعه سازمان حمایت هم بر اساس وظیفه قانونی پرونده لازم رو در این خصوص قطعا تشکیل خواهند داد. حالا این کارگروه به حمد الله کار خوبی بود که عزیزان مجلس تشکیل دادن. اما خب نظراتی اونجا مطرح بود، ما اونجا هم گفتیم بحث این که خودرو بیاد در بورس، یه طرحی رو آورده بودن که در بورس بیاد خودرو عرضه بشه، ما مخالف این طرح هستیم. وزارت صنعت رسما هم نظر خودش رو اعلام کرده که این مسئله باعث میشه اولا خودرو باز دست یه عده خریداران عمده بیفته و مردم دسترسی به این مسئله که مسئله ضروری جز زندگی مردم هست دسترسیشون کمتر بشه. همچنین ممکنه یه سری افرادی پیدا بشن بخوان با مدیریت عرض قیمت رو بالاخره بخوان در مجموعه بالا ببرن. خب اینها مسائلی است که ممکنه در بورس اتفاق بیفته، لذا ما رسما اعلام کردیم که با این مدل مخالفیم و باید دنبال مدل‌های دیگری برای این مسئله باشیم.
تو حوزه واردات چه شد؟
بله.
در حوزه واردات خودرو به چه نتیجه‌ای
رسیدید؟ بله، در حوزه واردات هم خدمت شما عرض بکنم. مستحضرید، خب تعرفه واردات خودرو 100% گذاشته شده بود.
بله.
ما به عنوان وزارت صنعت مخالف تعرفه 100% بودیم در حوزه خودروهای اقتصادی، یعنی خودروهایی که حدوداً تا حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی دارن.
بله.
ما این مسئله رو و این تعرفه رو مخالفتمون رو در همون اول سال اعلام کردیم. خب باز به دلیل مسائلی که اتفاق افتاد، حالا فرصت نیست من اینجا خیلی توضیح بدم.
الان چقدر کم شده تو سال آینده؟
نه، حالا این رو امسال اصلاح کردیم، اما اصلاحیه این موضوع که با کمک همه عزیزان و به خصوص مجلس اتفاق افتاد در آذر ماه ابلاغ شد.
بله.
و خودروهای اقتصادی تعرفش به 20% رسید.
بله.
و عرضم به حضور ما تونستیم از این طریق یه مقدار این بحث قیمتی رو در خودروهای وارداتی به خصوص عرض کردم خودروهای اقتصادی مدیریت بکنیم.
خیلی.
الان که خدمت شما هستیم، حدود 45,000 دستگاه خودرو ترخیصی آمار گمرکات رو داریم، حدود 30,000 دستگاه رو مجوز دادیم تا عید در بازار عرضه بشه از همین خودروهای وارداتی و حدود 100,000 دستگاه هم ما ثبت سفارش داریم. این آمار رو با آمار سال گذشته که حدود 60,000 دستگاه کلا ما واردات داشتیم، نشون دهنده افزایش قابل توجهی است. آمار سال گذشته هم نسبت به سال ما قبلش که 11,000 دستگاه بود، باز عدد قابل ملاحظه است. یه مطلب هم عرض بکنم، مطلب خودروهای کار کرده است که باز این هم میتونه در بازار خودرو و به خصوص برای مردم عزیزمون خیلی مؤثر باشه. خودروهای 3 تا 5 سال کار کرده وارداتش به کشور، که این موضوع رو هم ما الان در دست بررسی داریم. مسائلی در رابطه با بحث استاندارد و محیط زیست و مجموعه عزیزان راهور هست، اینا رو تقریبا داریم حل میکنیم که انشالله سال آینده این هم بیاد در دستور کار قرار بگیره و عملیاتی بشه، تا انشالله ما شاهد این باشیم که بتونیم بیشتر شرایط رو برای تنظیمگری بازار در حوزه خود رو فراهم بکنید.
خیلی ممنونم.
بزرگوارید. ممنونم.
بزرگوارید آقای دکتر. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا باشید.
رویارو
خب یکی از بخشوی پرطرفدار برنامه ما بخش رویارو یا همون پیگیری مطالبات شما مردم عزیز هستش که امروز قراره در بخش بهداشت و درمان صحبت کنیم با آقای دکتر حسن نتاج، نماینده محترم مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت و درمان. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم. سلام علیکم.
ممنونم، خدا قوت به شما. آقای دکتر، ما اینقدر پیامک داشتیم از شهرهای مختلف کشورمون که مردم عزیز تماس گرفتن، پیامک دادن به ما و از ما خواستار شدن که این موضوعات رو از جناب عالی پیگیر باشیم و شما پاسخ بدید. خانمی از کرمان برای ما پیامک زدن و گفتن که متاسفانه پزشکان متخصص هنوز در شهرستان‌ها و مراکز استان زیرمیزی میگیرن و الان مادر من بیمار هست، ولی متاسفانه پزشک ایشون برای ادامه درمان و عمل جراحی از ایشون خواستن که حتما باید زیرمیزی بپردازن. ایشون خانم سلطانی هستن از کرمان. بفرمایید که مجلس این حوزه چه کار کرده و کی میخواد واقعا این زیرمیزی ها جمع بشه؟
حضورتون عرضم که با توجه به مشکلاتی که در بخش جامعه پزشکی به خاطر به روز رسانی نشدن تعرفه ها، بعضی از پزشکا شاید اقداماتی رو انجام بدن که در شأن نه پزشکا هستش و نه در شأن ملت. خب این اتفاق از سالهای قبل بوده، یعنی در مدت‌های طولانی قبلی بوده، کمی کمتر، ولی شاید الان شدت پیدا کرده و برخی از پزشکان به خاطر اینکه معترضن از تعرفه ها و اتفاقاتی که در این مدت افتاده، دست به یک چنین کاری میزنن که هم عرض کردن در شأن پزشکان نیستش و هم در شأن. اما مجلس هم بیکار ننشسته و اقداماتی رو داشته با وزیر محترم و معاون محترم درمان، جلسات متعددی رو داشته. یه بخش کار رو که اون تعرفه بوده اقداماتی داشتیم و تونستیم تعرفه ها رو در مدت 3-4 سال افزایش پیدا نکرده یه قدری بتونیم ترمیم بکنیم. در مجموع با توجه به مشکلاتی که در این زمینه هستش، هنوز پزشکان رضایت حداقلی نسبی رو هم نداریم. ما بایستی این تعرفه ها رو با توجه به بحث سازمان نظام پزشکی که یه تعرفه ای رو اعلام کرده یه مقدار شاید بالا باشه، ولی در مجموع ما بایستی اقداماتی رو در این زمینه داشته باشیم. وزارت بهداشت باید ورود پیدا بکنه. خب توی بحث این چنینی نمیشه که مثلا برای این کار قاضی رو مأمور کرد یا دادگاه رو مأمور این کار کرد بیاد ورود پیدا بکنه. یه بحث جدیتری هم هستش که اگر مسائل رو ما بخوایم توی جاهای ارجاع بدیم، اون بحث مهاجرت ها پیش اومده و پزشکا با توجه به همسایگان ما در کشورهای همجوار ما که فاصله نچندان دوری داره و نزدیک هستن، فاصله نزدیکی داریم، با مبالغ خیلی قابل به اصطلاح قبول یا شاید بیشتر از مبالغ قابل قبول دارن پزشکای ما رو میبرن. ما باید هر چه سریعتر تعرفه ها رو ترمیم بکنیم. پیشنهاداتی هم داده شده، انشالله در بودجه سال جدید این پیشنهادات اعمال خواهد شد و سازمان نظام پزشکی هم پیگیر هستش. هم سازمان نظام پزشکی تو این زمینه فعاله که برخی از پزشکانی که تو این زمینه ها دارن یه مدار فضای پزشکی رو بازار و اقتصاد ارزم بزرگ شما که بازاری میبینن، مسائل رو کوچه بازاری میبینن، اونها رو برخورد بکنه. برخوردهایی هم شده، ولی در مجموع ما بایستی تعرفه ها رو هرچه زودتر ترمیم بکنیم که این مشکل رو رفع بکنه و این اقدام مجلس هم هست، هم سازمان نظام پزشکی.
آقای دکتر، یک بزرگی هم از مشهد پیام دادن که در عرض یک ماه یک پزشک 3 بار ویزیتش رو افزایش داده. این واقعا کجا هست که فکر می‌کنم برمیگرده به موضوعی که شما اشاره کردید؟
عرضم که خب با توجه به صحبتی که آقای دکتر رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی بابت تعرفه ها داشته و اقداماتی که خوب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده، خوب این اتفاق، حالا اون نمیدونم که در مشهد چه اتفاق افتاده، ولی در مجموع ما روی تعرفه ها اقدامات خوبی انجام داره میشه و خوب از اون طرف هم ما باید نگاه بکنیم وضعیت اقتصاد خانواده و خانوارها رو هم ببینیم.
بله.
یعنی دوتا با هم باید دیده بشه. مثلا
درست.
پیشنهاد این بوده که برای پزشکان عمومی ویزیت ها تا 1 میلیون افزایش پیدا بکنه.
بله.
خب این شاید برای خانواده ها سخت باشه که کمان که این هستش، ما بایستی تو مجلس تعدیل بکنیم مسئله رو، ولی نمیشه که ما همینجور تعرفه ها رو پایین نگه داشته باشیم. باید یک جایی جبران بشه. دولت هم اینقدر وسعش نمیرسه که بخواد جبران بکنه. از این طرف هم ما نمیتونیم پزشکا رو همینجور نگه داشته باشیم. اینها با یه مسائل دیگه خدای نکرده بذارن برن و کشورهای همجوار بخواد اینها رو تحویل بگیره و این هم هست. این هم
بله.
نکنه که یه زمانی ما بخواهیم مریضای خودمون رو به سمت سو بدیم به کشورهای همجوار، پزشک ایرانی، بیمار ایرانی، ولی بریم در کشور دیگه ما بخواهیم درمان بشیم.
آقای دکتر، یک موضوعی که خب پیام‌های زیادی هم در موردش داشتیم بحث داروها هست، به پیش بیماری‌های خاص. الان یه خانمی از تهران، آقایی از رفسنجان و یه بزرگوار دیگه پیام دادن که یه نفر نوشته داروی بیماری سر نیست، یه عزیز دیگه گفتن داروها و آمپول‌های بیماران سرطانی بسیار کم و گران شده و بیمه آنها رو کامل تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
خب یک بحثی که در رابطه با دارو هستش اینی که خب ما دارو رو با توجه به اینکه مشکلات واردات داشتیم به داروسازا این دستور داده شده که توی کشور بخش مهمی از داروها تولید بشه و همین داروهایی که این عزیزان که میفرمایند درست میفرمایند، داروهای خارجی که جایگزین شده با داروهای ایرانی، جایگزین داروهای خارجی شده و برای همین بیمه ها از اون داروها دیگه مسئولیتی ندارن داروهای خارجی رو. خب بیماران هم به تبعی که پزشکان براشون دارو می نویسن، داروهای خارجی می نویسن، خب میرن آزاد تهیه میکنن. خب اینا داروها شاید بعضا نباشه، اگر هم هست خیلی گرونه، ولی مشابه چون داخلی داره دیگه بیمه ها نمیپذیرن. خب این نگاه اوله و این کاری هستش که در داخل انجام میشه. اما از اون طرف هم مشکلاتی که خود بیماران دارند از استفاده داروهایی که در اختیارشون هستش یا نمیسازه یا پزشکشون نمیپذیره، در مجموع بیماران، خانواده‌هاشون، همراهاشون مستعجل هستن که داروهای حسی خارجی رو بخوان تهیه بکنن. این هم یک بحث جدی هستش و اون چیزی که توی قانون هست اگر بشه که، یعنی قانون آمده که داروهایی که ایرانی هستش دیگه بیمه با اون داروهای ایرانی که تحت پوشش هستش رو بیاد پشتیبانی بکنه، بوجه برش بذاره، ولی داروهای خارج ایران هم
اعلام بشه دیگه این شرایط که
بله
عرض کردم که باید